بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطیبین الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. با سلام به خواهران و برادران عزیز خودم و تسلیت شهادت مولای متقیان، بسیار خوشحالم که در جمعی فرهیخته درباره دینداری و خردگرایی صحبت کنم. امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری نیاز به ترکیب این دو دارد، هم دینداری که درش معنویت و اخلاق باشد و هم دینداری که پایه و اساسش خردگرایی باشد. هیچ دورانی مانند امروز ما با چالشی این چنین مواجه نبوده ایم. امروز از سوی در پایگاهی از دینداری بر مبنای قدرت قرار گرفته است که این سازگار قهرن بیشتر به صورتها و شعارها تکیه می کند و این صورتها و شعارها عملاً به ترویج خرافات و غلو گرایش پیدا کرده است. نتیجه چنین فرهنگی نوعی ظاهرسازی دینی، نوعی صورتگرایی دینی و اصرار و تکیه بر صورتی از شریعت بدون داشتن حقیقت و واقعیت بوده است. من امشب با یک مقدمه درباره اهمیت جایگاه عقل در معارف دین به ویژه در قرآن کریم صحبت خواهم کرد و سپس جایگاه اون رو در شاخصه های عقل گرایی نشان خواهم داد و توضیح خواهم داد که امروز مسئله دینداری ما با دو جریان مواجه است. نسل فرهیخته ما یک چنین چالشی رو مواجه است. از این طرف میخواهد دیندار باشد، اما دین رسمی، دین ترویج شده اون چیزی هست که در جاهایی با عقل امروز او ناسازگار است. من از تعبیری از شخصیت مفسر معاصر امروز ما علامه طباطبایی شروع می کنم که درباره جایگاه عقل در قرآن سخن می گوید و می گوید که ما در قرآن بیش از 300 آیه درباره عقل و عقلگرایی داریم، با تعبیرات افلا یعقلون، افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، ام لم یدبر القول، با تعبیرات مختلفی که مخاطبان خودش رو دعوت به اندیشیدن و خرد ورزی می کند و می خواهد که اگر قرآن را می خوانیم، اگر حدیث را می شنویم، در دستگاه عقل قرار دهیم. شخصیتی که امروز شب به این مناسبت ما گرد آمده ایم در جمله ای می فرماید اعقل الخبر عقل و آیت لا عقل سماع و روایه، میگه که اگر وقتی حدیثی رو میشنوید اعقل الخبر، بیندیشید، نه اینی که فقط نقل کنید و ظاهر عبارتش رو توجه کنید. اعقل الخبر عقل و آیت لا عقل سماع و روایه، عقل، عقلی که ببینیم مراد و مطلبش چیه، چی میخواد بگه. ما اگر از قرآن که بگذریم که به قول علامه میگه 300 آیه داریم و تعبیر میکند که خداوند از ما چیزی را بدون دلیل نخواسته است، وقتی استدلال میکنه، وقتی که با مخالفان صحبت میکند، میگه خب این حرف ماست، این سخن ماست، این دلیل ماست، اما شما چی میگید؟ قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، شما دلیل بیاورید، شما بگویید که به چه دلیل این سخن رو بیان می کنید. در سوره نحل می فرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ما این کتاب رو که ازش تعبیر به ذکر میکنه، یعنی کتابی برای یادآوری، تعبیر به خود ذکر در فرهنگ دینی یه معنای خیلی جدی داره، یعنی قرآن مطالبی رو که میگه مطالبی هست که ما هم تا یه حدی میتونیم بفهمیم و درک کنیم و قرآن اونها رو میخواد یادآوری کند. و انزلنا الیک الذکر، بعد میگه لتبین للناس ما نزل الیهم، تا این که پیامبر هم بیاد این کتاب رو تبیین کند و توضیح بدهد. بر مخاطبان چی؟ بر شنوندگان چی؟ اونها چه کار کنن؟ تسلمون، تؤمنون، تقبلون، قبول کنن، تسلیم بشوند؟ یا می فرماید لعلکم یتفکرون، لعلهم یتفکرون، تا این که وقتی شنیدن بیندیشند، تفکر کنند. آیات فراوان است با این تعبیرات اومده که درباره جایگاه عقل و خرده. بارها و بارها همیشه وقتی که سخن از وحی می شود، در کنار وحی عقل است. لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. میگه توصیف میکنه کسانی که در روز قیامت اونجا احساس خسارت میکنن که چرا راه درست رو انتخاب نکرده ان. میگه که اونا اینجوری میگن، میگن لو کنا نسمع او نعقل، اگر میشنیدیم کلام وحی را یا خودمون دقت میکردیم و در میافتیم و تعقل میکردیم، ما کنا فی اصحاب السعیر، ما هرگز اینجا امروز وضعمون اینجور نبود. ما کنا فی اصحاب السعیر. بر اساس همین آیات است که مکتب اهل بیت مکتبی است که بر اساس پایه عقل و عقلگرایی بنان شده است. من چند تا حدیث میخوام از امیر مؤمنان، چون امشب شب ایشان است، بخوانم در نسبت میان دینداری و عقل، که به طور خاص دیگه تکیه میکند روی این که دینداری آن دینداری هست که بر مدار عقل باشد. در حدیثی میگه الدین لا یصلحه الا العقل. خب دین تفسیرهای مختلفی داره، قرائت‌های مختلفی عرضه می‌شود، اما در میان اون دین‌ها کدام دینی هست که پالایش شده است و اصلاح شده است و به شکل مطلوب قرار گرفته است؟ میگه الدین لا یصلحه، علی میگه، میگه لا یصلحه الا العقل. میگه تو یه جامعه‌ای هست که به عنوان باورهای دینی مطرح می شود، درش همه چیز هست، یه کشکولیه، توش خرافات هست، قلوب هست، چیزای بی خود هست، زائد هست. چه چیزی این دینداری جامعه رو پالایش می کند؟ العقل. یا در حدیث دیگری میگوید الا قدر العقل یکون الدین، الا قدر العقل یکون الدین. میگه که دینداری دینداران اون وقتی دینشون پایه و اساس درستی داره که از عقل خودشون و از خرد خودشون استفاده کنن و آن را به کار بگیرند. یا در حدیث دیگری میگوید زین الدین العقل، زینت دین با عقله. یعنی چقدر. حالا این دار کار نیست، شما میتونید قرآن رو درر آمدی رو نگاه کنید، احادیثی که در باب نسبت میان دین و عقل هست شاید حدود 40-50 حدیث باشه، یه حدیث و دو حدیث نباشه. من نمیخوام همه اون احادیث رو مطرح کنم، میخوام فقط این رو فقط مقدمتا عرض کنم که در فرهنگ اهل بیت غیر از قرآن که هست، در این روایات همش بر اساس نسبت میان دین و عقل به کار گرفته شده است. اما سوال من این است، وقتی صحبت از عقل می کنیم، عقل چه کسی؟ سنت فقه ما، سنت کلام ما، سنت اخلاقیات ما، همشون بر اساس تفسیری از عقلانیتی میکنن که نقل میکنن که مثلا شیخ طوسی چنین گفته است، علامه هلی چی گفته است، شیخ انصاری چی گفته است، در حالی که اونها انسانهایی بودن که مال اصل خودشون بودن، بزرگن، بزرگانی هستن که اینها در فقه، در کلام، در تفسیر دین حرف زدن، در زمان خودشون فهمی از دین را ارائه دادن، اما برای زمان خودشون حرف زدن. وحی، معارف دین که فقط مردم، مال مردمان اون زمان نیست که ما بگیم چون اونها اونجور فهمیدن امروز هم آن دین را بر امروز تطبیق بدهیم. متن به تعبیر امام علی علیه السلام میگه که ذالک القرآن فاستنطقوا ولن ينطق ابدا، متن ساکته. اونها در زمان خودشون، مناسبات خودشون و فرهنگ فکری دانشی که داشتند، اونها یک فقهی رختن که بین زن و مرد تفاوت قائل بوده است، زن رو در مرتبه دوم قرار می داده است، در حالی که قرآن اینجوری که نیست. وقتی که صحبت می کنه صحبت از انسان می کنه، انسان دیگه جنسیت ندارد. اما وقتی که اونها تفسیر میکنن بر اساس مناسبات فرهنگی و فکری خودشون در اون زمان، فقهی رو که ریختن در حوزه حقوق، در حوزه احکام، در حوزه عقاید، تفسیرهایی که کردن در زمان خودشون هستن. چه کسی گفته است که ما باید مقید به فهم مخاطبین گذشتگان باشیم؟ مگر ما امروز مخاطب قرآن نیستیم؟ مگر ما مخاطب امروز مخاطب احادیث نیستیم؟ اونها در بر شکل شرایط اجتماعی، فرهنگی و تربیتی که شده اند قهرن یک چیزهایی رو تو درک و زمان خودشون داشتند، اما در از این تو این زمان ها کلی عوض شده. از شرایط اجتماعی فرهنگی جامعه ما تغییر پیدا کرده، به همون نسبتی که زمان و مکان تغییر پیدا کرده است، فهم ما هم از این متون تغییر پیدا می کند. من اگر بگویم که مثلا اون مخاطبین عصر پیامبر، صحابه یا تابعین، قرآن رو اینجوری فهمیدن و اینجوری تفسیر کرده اند. ها؟ یعنی من فکر کردم که من باید فکر رو بذارم فکر برای کسی که 1400 سال پیش اونجور فکر میکرده، متن رو اونجور فهمیده است. اینجوری که اگر اینجوری باشه، به تعبیر شخصیت مانند فخر رازی که مفسره میگه اگر مفسرین گذشته در آیهی تفسیر کردن، اگر من نخواهم، این شخصیت تو قرن هفتم 606 هجری است، میگه اگر اینجوری باشه پس ما باید در اجتهاد رو و جایی در تفسیر رو ببندیم. در قرن ششم میگه باید ببندیم دیگه. حالا من امروز در قرن 21 پس اگر اینجور باشه پس ما باید در تفسیر رو ببندیم. ما خاتم الکتب داریم، خاتم النبیین داریم، اما خاتم المفسرین نداریم، خاتم الفقها هم نداریم. اونها مال زمان خودشون بودند، ما هم زمان خودمون هستیم. ما هستیم یک فهمی و یک مواجههی، اینجور نیست. اگر اینجوری شد یعنی معنیش اینه که ما داریم از فهم اونها 1300 سال 1400 سال پیش داریم تقلید میکنیم، اسمشو میذاریم اجتهاده، ولی میگیم اونا اینجوری فهمیدن. امروز چالش هایی که در حوزه دینداری و در حوزه فهم دین امروز به وجود آمده است، میگه آقا ازدواج در متن دین آمده است اینه که باید دختر 9 ساله باشه. چرا؟ چون تو جزیره العرب و در اون مناسبات اون وقت اونجوری بوده، اما قرآن این حرف رو زده. اما فقیه ما اونجا گفته است. حالا که امروز میگه که آقا امروز تمام عقلا میگن سنی که برای مناسبات ازدواج و رشد زندگی هست 18 ساله در کل دنیا، به جز بعضی از کشورها که آمدن یا 17 سال تا 21 سال گفتن، ولی کمتر پایین ترشون نگفتن. میگه آقا فقیه ما شیخ طوسی گفته است، شیخ انصاری گفته است. خب گفته که گفته. میگه آقا اجماع داریم، علمای ما همه گفتن که زن قاضی نمیشود، نباید بشود، اما قرآن گفته، اما پیامبر گفته، نه اجماع گفتن، اونا فهمشون این بوده، حالا به هر دلیلی ما کاری نداریم. اما آیا امروز هم، مگر زن امروز ما چه کمتر از یک مرد داره که میتواند در صحنه اجتماعی حضور پیدا کند؟ مگر زنانی که در دنیا در قضاوت میکنند، در دادگاه الله این همه هستند، اونا چه فرقی دارن با مردانشون؟ میگه زن نمیتونه رئیس جمهور بشه، زن نمیتونه رهبر بشه، زن نمیتونه مجتهد و مفتی بشه. از کجا؟ قرآن گفته؟ در قرآن آمده است که نیامده. اما میبینیم که این تفسیر، میگه نه شیخ طوسی در کتاب خودش اینجوری گفته است. او آدم بسیار بزرگی بوده، شیخ الطائفه بوده است. چالش اول این است که اولا ما بدانیم که ما تکلیفمون روشن کنیم. ما اگر میخواییم بحث عقلگره بگیم، این که آیا ما مخاطب قرآن هستیم یا نیستیم. اگر قرآن لم یأت لزمان دون زمان، قرآن برای همه زمان هاست، پس مخاطبانشون هم همه زمان هاست. من حق دارم بر اساس قواعد تفسیر امروز فهمی داشته باشم غیر از فهم عالمان گذشته ما، مفسران گذشته ما، فقیهان گذشته ما. من به این دلیل که اونها گفتن نمیتونم محدود بکنم و محروم بکنم مخاطب خودم رو، بگم که اون نمیخواد بفهمه، نمیتونه بفهمه. این نکته اول. یعنی اگر صحبت از عقلانیت و دینداری میشود، یک بار اینه که امروز عقل امروز رو میگی. اجازه بدید من این قسمت باز سخنی از علامه طباطبایی کنم، که علامه طباطبایی در گفتگویی که آقای سید محمد حسین تهرانی در مهر تابان میکنه میگه که من معتقدم مفسرین ما هر دو سال یک بار باید قرآن رو تفسیر کنند. من یک کتابی نوشتم به نام قرآن و تفسیر عصری، نوشتم تقدیم به اون کسی که میگفت هر دو سال یک بار ما باید تفسیر بنویسیم. چرا آقای طباطبایی رو این رو میگفت؟ برای اینکه امروز زمان و مکان و مناسبات اجتماعی متفاوت است از زمان و مناسبات اجتماعی گذشته. امروز وقتی که ما درباره وقتی انسان مخالف صحبت میکنیم و سخن از حق مخالف میکنیم، امروز نمیتونیم این را با گذشته یکی بذاریم. ما وقتی که داریم درباره جامعه صحبت میکنیم، این رو نمیتونیم با جامعه قبیله ای که در گذشته بوده و فقیه ما بر اساس نظام قبیله ای میفهمیده است، این دوتا رو یکی تصویر بکنیم. نکته دوم. پس نکته اول، اگر به عنوان شاخصه جایگاه عقل بخواهیم صحبت کنیم، بحث فهمه، فهم آیات و روایات. وقتی که ما صحبت از عقلانیت میکنیم و فهم متن و نص میکنیم، یک قسمت فهم نص اینه که عقلانیت امروز ملاک است، نه عقل بشری که 200 سال، 400 سال، 500 سال، 1000 سال پیش بوده است. این متن اگر مال همه این زمان هاست و برای همه بشریت، قهرن فهم من امروز ملاک از نفهمی که گذشته ها داشتن. این یک. نکته دوم، اجرای دینه. حالا ما اگر یک فهم امروز داشتیم و یک فهم هم مشخص شد، اما اینکه چجور این دین امروز میخواد اجرا بشود، ارتباط پیدا میکند به دانش و عقلانیت بشر امروز. وقتی که صحبت از این میشود اجرای شریعت، وقتی که صحبت از اخلاق می شود، اجراش هم از روش‌هایی است که امروز بشریت بر اساس دانش و بینش خودش پیدا کرده. اینجا یه چیزی رو که از امور چالش برانگیزه اشاره کنم. یکی از اصول عقلایی که ما داریم، عقل میگوید اینی که اگر یه چیزی میخواد اجرا بشه، اجرا پذیر بشه. یعنی شرایط برای اجرای اون باشه. امروز حقوقدانا میگن که قانون خوب آن قانونی هست که بر اساس واقعیات مبتنی باشه و امکان عملیش باشه. اگر قانونی باشد که اجرا پذیر نباشد، صد تا شما بند و ماده و تفسیرم برسید، این ارزش حقوقی ندارد. خب در دینم همینجوره. ما بسیاری از آیات قرآن رو در نزولشون رو شاهد هستیم که اینها در بر اساس واقعیت های عینی گفته شده است. من یه مثال سادهش رو بزنم. ببینید، حالا در احکام یکی از چیزایی که در قرآن صحبت شده است بحث حجاب، در سوره نور و در سوره احزاب مسئله حجاب مطرح شده. حالا راجع به کم و کیفش کار ندارم، بحث اینه که آیا حجاب الزام بشه یا الزام نشه، اینم بحث نمی کنم، چون این بحثشو در مقاله مطرح کردم، کسایی که علاقمند باشن میتونن اون بحث رو ببینن. اما سوال من اینه که چرا قرآن کریم وقتی که میخواد حکم حجاب رو مطرح کند، میآورد 18 سال بعد از بعثت پیامبر مطرح میکنه؟ ها؟ چرا؟ چرا همون سال اول مطرح نمیکنه؟ اول در سوره نور مسئله خمار رو، خمار یعنی روسری رو مطرح میکنه، ولی بعد در سوره احزاب یه پارچه‌ای که روی خمار میندازن میگه قل یا یوحنا قل لازواجک و نساء المؤمنین ان یدنین علیهن جلابی بهن، این جلباب هاشونه بندازن، یعنی حالا یه پارچه‌ای که روی روسریشون مینداختن که بندازن. چرا این مسئله رو مثلا بعد از 2 سال باز مطرح میکنه؟ یعنی بلا فاصله اون که روسری بوده بعدش مطرح نمیکنه. چرا؟ بر اساس همون واقعیت، عینیت. یعنی اگر حکمی میخواهد اجرا پذیر باشد، باید اون قانون قانونی خوبی هست که زمینهای فرهنگی و اجتماعی در اون لحاظ شده باشد. من از این میخوام چه استفاده کنم؟ میخوام استفاده کنم بنابراین یکی از مسائلی که در باب فهم دین مطرح هست اینه که اجراش یک به گونه‌ای باشد که قابل عمل باشه و نتیجه نباشه. ما مکلف به تکلیف نیستیم. بگیم که ما مکلف بینیم تکلیفیم ولو این که عمل نشود. نه، اینجوری نیست. ما مکلف به چیزی هستیم که وقتی خواستیم مطرحش کنیم، آخرش بازدهش و نتیجه مطلوب بدهد. اونجا ارزش پیدا می کند. حالا یه چیزی که اینجا مطرح می شود، بحث این می شود که استفاده از روش های جدید تربیتی، روش های تأثیر گذار برای گسترش معنویت، استفاده کردن از روش های مختلف در حوزه هنر، رسانه، روابط، شبکه های اجتماعی. خب اینا همش چیزای عقلایی هستن. وقتی که صحبت از دین میشه دیگه نباید فقط در قالب چیزای سنتی فکر کنیم و بگیم که وقتی میخوایم عرضه دین رو بکنیم الزاماً باید بریم تو اون قالب‌های گذشته بیندیشیم، چون مثلا در 1000 سال پیش از این روش استفاده میکردن. پس نکته دوم از استفاده از عقلانیت، عقلانیت در اجراست. امروز یکی از چالش‌های جدی نواندیشان دینی با هم اصحاب قدرت هم با جریان سنتی این است که شما غیر از این که صورت سازی می کنید بیشتر به شعائر می پردازید به جای اون اصول، بیشتر از آن که به واقعیات توجه کنید به چیزهایی اشاره میکنید که خودتون میدونید که قابل عمل نیست. یک اشکالشونم این است که شما عملا با این کارهایی که میکنید درویی، تظاهر، نفاق رو گسترش میدهید. چالش دوم، نواندیشان میگن این کارهایی که شما میکنید هیچ کدام به گسترش معنویت و اخلاق منجر نخواهد شد، این کارهایی که شما میکنید به توسعه دین کمک نمی کند، ظاهر سازی ها رو زیاد میکنه تا جایی که زور و فشار باشه. اون دین که شوق، علاقه، اون عشق را به مردم ترویج می کند اون عملی نمی شود. اینم نکته دوم. نکته آخر، مسئله اولویت هاست. این که یکی از لوازم عقلانیت امروز این است که ما وقتی که میخوایم در حوزه دین و دینداری تکیه کنیم، بالاخره آیا مرتبه، درجه در حوزه دین هست یا نیست؟ آیا ما اصل و فرع داریم؟ آیا به تعبیر مفسرین گذشته ما که تعبیر میکردن درباره آیات، میگفتن آیات افضل، آیات فاضل، آیات کلیدی و آیات غیر کلیدی، تعبیر میکردن آقای طباطبایی میگه آیات قرر آیات و غیر آیات قرر. ها، یکی از مسائل که هستن آیات اینن که یه سری اصول داریم، یه سری فروع داریم. الان امروز در امر بین شریعت و اخلاق، اخلاق اصل است، شریعت فرع است. باز یک حدیثی رو برای حسن ختام از امیر مؤمنان بخونم. یک حدیثشون در باب سقوط ملت ها صحبت میکنن، میگن که ادبار الدول به اربعه، تزهیع الاصول، و تمسک بالفروع و تقدیم الارازل و تأخیر الافاضل. میگه چه یک وقتی جامعه منحط میشود، چه وقتی جامعه سقوط میکنه؟ میگه وقتی هست که اون اصلها خراب میشن، اون چیزایی که اصلا در جامعه اونها به حاشیه رانده میشوند یا کوچک میشوند و تقدیر تضییع الاصول و تمسک بالفروع. اما فرها همش گرفته میشه. هر روز شما میبینید یک هفته ای درست میکنن، یه روزی درست میکنن، یه چیزی، یه مراسمی، میبینید تمام سر و صدا و سیما و همه چیز. میگه یه مرتبه اون چیزای دیگه کجا رفت؟ عدالت کجا رفت؟ آزادی کجا رفت؟ حقوق انسان کجا رفت؟ اونا کجا رفت که جزء اصولن؟ اونا کجا رفتن؟ یه مرتبه شد اما یه چیزای دیگه، میبینید هر روز زنده میشه. ما که سالهای سال تو حوزه بودیم، برامون تعجبه که اینا چجوری شد، از کجا در اومد. و تمسک بالفروع، یه کارنامه این 30 سال رو نگاه کنید، ببینید چه چیزایی درست شده و در آمده که اصلا سابقه نداشتیم. ما اصلا این مفهوم رو نمیدونستیم، نمیبینیم. یه چیز درست کردن، راه میندازن، جمعیت، هر سر صدا، همه چیز درست میکنه. و تمسک بالفروع، اما اون چیزای اصلی فراموش. بعد میفرماید و تقدیم الارازل و تأخیر الافاضل، فرهیختگان، عالمان، دانشمندان جامعه تو خونه هاین. شما نگاه کنید امروز، بگید آیا فرهیختگان ما قرب دارن یا مداحان ما در دستگاهی؟ ها؟ چه جور منزلت پیدا کرده اند و چه جور آمده اند؟ اینجوری. و مداح که میگم تنها مداح نیست، شبه مداح و آدمایی که امروز آوردن با اون وصف، تقدیم الارازل و تأخیر الافاضل. یه جای دیگه، یه جمله دیگه حضرت داره با تعبیر، میگه عالم هم الجم و جاهل هم مکرم. میگه عالمانش لگام زدن، لجام زدن، اینا رو تو خونه ها کردن، دراشون هم بستن، اونا رو از جامعه جدا کردن، اما جاهلانشون مکرمند. هر چی بخوای میان میبینی اومدن تو صحنه حرف میزنن، صحبت میکنن، میبینی یه چیزایی میگن، یه باب میبافن، یه خواب میبینه سفره امام زمان اومده مثل که انه امام زمان تو جیبشه، هر روز آمده اینجا کنارش نشسته و درباره این و اون و این حرفا حرف میزنه. عالم هم مل جم و جاهل هم مکرم. اینجاست که عقل و عقلگرایی اینجاست. وقتی که ما داریم میگیم خردگرایی با دینداری، یعنی اینه که وقتی که نگاه میکنیم حوزه دین، که دین کجا قرار گرفته، چه جایگاهی از دین موضوعه، آیا اخلاق موضوعه، آیا امروز مسئله مشکل جدی که جامعه ما داره در رابطه با آسیب‌های اجتماعی، آیا یک جایگاهی جدی پیدا کرده است که بایش با مقوله‌اش غیر از نگاه امنیتی بهش برخورد بشود؟ ها؟ جدی اساسی شده یا نه؟ آیا عدالت اهمیت پیدا کرده؟ ها؟ آیا کرامت انسان اهمیت پیدا کرده؟ این است که پس وقتی که ما صحبت از عقلانیت میکنیم، اولویت های دین و دینداری هم مطرح هستند. اینا هستند. اگر ما امشب شب قدر میخوایم صحبت کنیم، عالمان گذشته ما گفتن، در متون ما هم هست که بهترین چیزی که در شب قدر هست تفکر ساعت خیر من عبادت سبعین سنه، اندیشیدن، شناخت پیدا کردن، معرفت قرآن پیدا کردن، این خودش امشب شب قدر این ارزش داره که شما با معارف قرآن آشنا بشید، با معارف دین آشنا بشید و فهم داشته باشید و بیایید از گوهرها رو از صدفها جدا کنید. اینه، این چیزیست که میتواند به تحول جامعه دینی ما بینجامه. وقتی که جامعه میتواند بالنده باشد، وقتی جامعه پوینده باشد، وقتی میتواند فریختگانش در اونجا نقش داشته باشند که برای اون مردم عقل در کنار دین ارزش داشته باشد، وقتی میتواند باشد که دیگر خرافات میدانی نداشته باشد، وقتی میتواند باشد که دروغ و تخلیط و قاطی کردن چیزای درست با چیزای غلط جایی در حوزه دینداری نداشته باشد. این چیز هاست. پس خلاصه کنم بحث خودم رو، این که دین در فرهنگ قرآن کریم آن دینی ارزش هست که عقلانیت و تعقل هم درش باشد. تعبیر قرآن کریم از فعل عقله، نه از خود عقل، یعنی از بکار بردن عقله تعبیر میکنه، افلا یعقلون، عقلانیت. حوزش هم در سه حوزه هست: یک، اصل فهم دینه، دوم، اجرای دینه، سوم، اولویت بندی کردن اون معارف دین است. این سه جهت چیزیست که رابطه میان دین و عقلانیت رو نشان میدهد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چند کلمه دعا کنیم و صحبت خودم رو تمام. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و عرفان الحرمه. خدایا ما را با معارف قرآن آشنا بگردان، ما را در مسیر شناخت درست قرآن قرار بده، فرزندان ما را فرزندان شایسته‌ای قرار بده، توفیق تربیت صحیح فرزندان را به ما عنایت بفرما. خدایا این جامعه ما جامعه‌ای است که دغدغه دارد، مشکل داره. خدایا اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. خدایا این میدونیم این اصلاح باید به دست خود مردم انجام بگیره، با آگاهی مردم انجام بگیره. خدایا مردم ما را آشنای به این مشکلات قرار بده، حرکت و تلاش برای اصلاح را برای اونها توفیق عنایت بفرما. بن نبی و آله رحم الله.